أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله الثاني صيغة النهي در صيغة النهي طبیعتاً بحث ما خیلی آسان‌تر میتونه پیش بره چون اصل بحث رو در صيغة امر فرمودند. فقط عرض بکنم که ما الان داریم نمونه هایی از ادوات و ابزارهای مشترک عرض محضرتون که ابزارها و ادوات لغوی مشترک در مقام استنباط رو بررسی میکنیم، یعنی اون العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. حالا عناصر لغوی مشترک در عملیات استنباط داریم بررسی میکنیم. به عنوان نمونه شماره یک، نمونه شماره یک صیغة الامر رو فرمودن و مفصلا توضیح دادن، و حالا نمونه شماره دوم صیغة النهی. در اونجا مثلا ما داشتیم که اذهب، اینجا داریم لا تذهب. فرض کنید اونجا داشتیم صل، اینجا داریم لا تصل. شاید شما بگید که آه مگر ما لا تصل هم داریم که آه نماز نخوان، لا تصل نماز نخوان. بله، مثلا لا تصل فی الحمام، مثلا لا تصل فی المعبر، مثلا لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، به نماز نزدیک هم نشید وقتی که شما ها علیاذ بالله کسی مثلا مست باشد. ها اینطور گفتن. خیلی خوب، پس این اونجا داشتیم که اذهب، اینجا داریم لا تذهب. اونجا داشتیم صله، اینجا داریم لا تصله. صله فعل امر بود، لا تصله فعل نهی. اذهب فعل امر بود، لا تذهب فعل نهی. خب آنچه که مشهور هست بین اصولیین و مقرر هست بین اصولیین این هست که میگن صیغة فعل النهی تدل على الحرمه. دو مرتبه تمام اون حرفا تکرار میشه، میگیم آقا اینکه صیغه هیئت معنای حرفی داره، معنای ربطی نسبی غیر مستقل داره، حرمت معنای اسمی مستقل داره، چطور یه هیئت به یک معنای اسمی دلالت کرده؟ پس این نمیتونه اینطور باشه. دوباره همون بحث ها تکرار میشه. چیزی که از اونجا در صیغه امر ما سخن از ارسال و طلب داشتیم، در صیغه نهی سخن از امساک و منع و زجر. زجر با رزه عرض خدمتتون که یعنی همون منع، رد، صحبت از این حرف هاست. در امر میگفتیم گویندهی که متکلم و آمر و بفرمایید که مولایی که فعل امر رو به کار میبرد طلب میکند چیزی را، مخاطب خودش رو ارسال میکنه، میفرسته که بره ماده اون فعل رو حاصل بکنه. صله یعنی ای جناب مخاطب برو صلات رو اتیان بکن، صوم یعنی ای مخاطب برو سیام رو اتیان بکن و انجامش بده. او رو میفرستد دنبال روزه گرفتن، او رو میفرستد دنبال نماز خواندن. یا اذهب یعنی برو، میاد یک رابطه، این صیغه، این صیغه فعل امر رابطه برقرار میکند میان ذهاب که ماده اذهب هستش و جناب مخاطب. اذهب انت، در واقع تو برو، میان مخاطب یعنی اون فاعل باشد، میان مخاطب که همون فاعل این فعل قراره باشه و ماده فعل ارتباط برقرار میکنه. خب کار صیغه اینه، کار هیئت فعل امر اینه، متکلمی که از این صیغه و از این هیئت استفاده میکنه در واقع به این قصد و نیت این کار رو میکنه، میخواد از این کارکرد فعل امر بهره بگیره و مخاطب خودش رو بفرستد به دنبال یه کاری. خب حالا بعکس این، دقیقاً بعکس این صیغه نهیه. اونجا میخواست ارسال کنه، اینجا جلوشو میگیره، از حرکت باز میدارد او رو، ازش جلوگیری میکنه، نرو. در اونجا میگه برو، اینجا میگه نرو. اینجا امساک میکنه، جلوگیری میکنه، منع میکنه، رد میکنه، زجر میکنه، میگه حرکت نکن. خب اونجا میگفتیم صیغه فعل امر، هیئت فعل امر دلالت دارد بر نسبت ارسالیه، اینجا میگیم دلالت دارد بر نسبت امساکیه. امساک یعنی خودداری دیگه، یعنی جلوگیری. عرض محضرتون که اونجا نسبت ارسالیه، اینجا نسبت امساکیه، یا نسبت زجریه هم بهش میگن. اونجا نسبت ارسالیه بود یا نسبت طلبیه هم بهش میگن در اونجا، نسبت طلبیه هم اگر مطرح شد بدانید. گرچه حالا شاید در حلقات بالاتر به خصوص در حلقه ثالثه این بحث اونجا باید براتون مطرح کنیم که شاید نسبت طلبیه یه مقدار دقیق تر از حتی ارسالیه هم باشد، ولی چون حالا فعلا بس ارسال و اینها رو مطرح فرمودن در این مثال، لذا بیشتر رو کلمه ارسال تاکید کردم. حالا فرق نمیکنه، اونجا نسبت ارسال در فعل امر نسبت ارسالیه و طلبیه مطرح بود، اینجا نسبت امساکیه یا نسبت زجریه مطرح است. خب میگه ما اون مثالی که در مورد صیاد و کلب و فرض فرمودید که فریسه و اینا بود، اون اینجا کاربرد داره؟ میگیم بله، از قضا اینجا هم کاربرد داره. چجوری؟ میگیم ببینید، در اونجا که نسبت ارسالیه بود، صیاد میخواست سگ خودش را ارسال کنه، یعنی بفرستد دنبال فریسه و شکار. چیکار میکرد؟ جناب صیاد که حالا فرض کنید متکلم هم هست، حالا سگ خودش میخواد یه چیزی بگه که سگ حرکت کنه، مثلا میخواد یا حالا بخواد بفرستش، حالا جناب صیاد او تصور میکند این ذهاب رو و رفتن رو به دنبال اون فریسه هان، این رو تصور میکند این رو، و تصور میکند رفتن این سگ رو به دنبال او، عرض محضرتون که و نسبتی که میان اینها وجود دارد، یعنی در حقیقت این رو تصور میکند نسبت میان رفتن و اون سگ، نسبت میان تعقیب کردن اون، فرض فرمایید که اون فریسه و اون، از محضر مورکتون که شکار و این سگ، نسبتی بین اینها برقرار میشه. یه بار دیگه عرض بکنم، نسبتی برقرار میشود وقتی بهم میگه اذهب برو، نسبتی برقرار میشود میان ذهاب رفتن به دنبال شکار و این جناب سگی که قراره که ارسال بشه و فرستاده بشه. این نسبت رو اول تصور میکنه، اول متصور میکنه که او دارد میفرستد سگش رو به دنبال، عرض محضرتون که این شکار، و بعد او رو میفرسته. دقت میکنه، اینجا هم دقیقا همینطوره، رفتن و تعقیب کردن به دنبال اون حیوان رو، فریسه رو تصور میکنه، سگ رو هم تصور میکنه، اما این بار این رو تصور میکنه که نمیخواد این بره و تعقیب بکنه. آخه یک کسی عرصان خدمتون که گفتن شما با فلانی نسبتی داری، اینها عرض محضرتون گفت بله، گفتن چه نسبتی؟ گفت نسبت تباین. عرض محضرتون که خب نسبت تباین چه نسبتیه؟ یعنی هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. بله. حالا یابی بند خدایی گفتن که شما با فلانی فامیل هستی، گفت بله 50%. گفت یعنی چه؟ خب من هم خواستگاری دخترشون جواب رد بدن دیگه، من روزه 50% من فامیل شدم از طرف خودم، من تا 50% اون بر بود اونا قبول نکردن، نسان متوقف شد. حالا منظور میخوام بگم که اینم این نسبته رو تصور میکنه، اما بدین صورت که دارد جلوی اون سگ رو میگیره و نمیگذارد اون نسبت برقرار شود. فهمی چی شد؟ نسبت میان رفتن به دنبال به دنبال شکار رو در نظر میگیره و رابطش با این سگ رو، اما بدین صورت که میخواد جلوی این سگ رو بگیره که چنین رابطه‌ای رو برقرار نکنه، لذا بهش میگه نرو دنبال شکار. یعنی رفتن به دنبال شکار رو اول تصور کرده، ولی میخواد سگ رو از این برقراری این نسبت، یعنی برقرار شدن نسبت میانه بفرمایید که رفتن به دنبال شکار و جناب سگ، میخواد این رابطه بین اینا برقرار نشه و این نآره، این نره دنباله، این نمیخواد این نسبت برقرار نشه، این نسبت در حقیقت ازش جلوگیری بشه. بعد خب یعنی نسبت رفتن برقرار نشه که بهش میگیم نسبت امساکیه و نسبت زجریه.
زجریه یعنی چی؟
زجر نه من، زجر با رزه، یعنی من، یعنی رد، یعنی جلوگیری، یک معناست، فرق نمی کنه. خب حالا اونجا نسبت ارسالیه گاهی ناشی از شوق شدید بود، گاهی آقا شوق ضعیف بود. اینجا چطور نسبت امساکه؟ میگیم اینجا هم همینطوره، منتها اونجا شوق بود، اینجا کراهته. اونجا شوق بود، اینجا کراهته. نسبت امساکه گاهی آقا ناشی از کراهت شدید است، گاهی آقا ناشی از کراهت ضعیفه هستش. لذا این وقتی که نسبت امساکیه مطرح می شود، ما بگیم صیغه فعل نهی دال بر نسبت امساکیه است، صیغه فعل نهی دلالت می کند بر نسبت امساکیه. منتها اگر این نسبت امساکیه ناشی از یک کراهت شدیدهی بود، این عبارت خواهد بود از حرمت، یعنی به زبان حکم شرعی ما به این میگیم حرمت، اون منجر به حرمت میشود. اما اگر نه، ناشی از یک کراهت ضعیفهی بود به زبان حکم شرعی، به ادبیات احکام شرعی، ما به این میگیم کراهت، یا بگید منجر میشود به صدور حکم کراهت. به همین بیان، خب آقا صیغه فعل نهی دال است بر نسبت امساکیه ناتج و نتیجه از کراهت شدیده یا کراهت ضعیفه، میگیم کراهت شدیده. به همون شکلی که در مورد امر میگفتیم ناشی وضع شده است برای نسبت ارسالیه ناشی از شوق شدید، اینجا هم میگیم نسبت امساک، عذر میخوام، صیغه فعل نهی وضع شده است برای دلالت بر نسبت امساکیه ناشی از کراهت شدیده. خب اما در مورد بفرمایید که پس لذا کاربردش در مورد محرمات کاربرد حقیقی خواهد بود، استعمال حقیقی خواهد بود. اما اگر ما همین فعل نهی رو درباره مکروهات به کار بردیم چطور؟ میگیم اونجا کاربرد مجازی خواهد بود، استعمال مجازی خواهد بود. مطالب اینان همون است، فقط برعکس شده. لذا حالا اگر احیانا ما توضیحمون خیلی چی نبود، کافی نبود، عذرخواهی بکنیم، عرضم خدمتتون که اعتماد کردیم به همون توضیحاتی که در قسمت قبل دادیم و گمان میکنیم که اوقات زیادی توضیح دادن بیشتر ممله و ملالت آفرین است، بیشتر افراد گیج میکنه. الثانی صیغه النهی، صیغه النهی نحو لا تذهب، صیغه نهی همانند لا تذهب. و المقرر بین الاصولیین هو القول بان صیغه النهی تدل على الحرمه. آنچه که میان اصولیین مقرر شده است این قول است که صیغه نهی دلالت بر حرمت دارد. و یجب ان نفهم هذا القول به صورت مماثله لفهمنا القول بان صیغه الامر تدل على الوجوب. لازم است که ما این سخن را، این قول را بفهمیم به صورتی همانند فهم ما نسبت به آن قولی که می گفت صیغه ام دلالت بر وجوب دارد، مع فارق، البته یک تفاوت اساسی بینشون وجود دارد، فارق، اون فرق، فارق اون فرقی رو میگن که فرق اساسی و جدی هستش. خب مع فارق البته یک تفاوت اساسی بینشون هست و هو ان النهی امساک و منع، نهی امساک و منع و زجر و ردع و اینها هستش. و الامر ارسال و طلب، اما امر چطور؟ امر ارسال و طلبه. فصیغه النهی اذن تدل على نسبت امساکیه، یا بنویسید او نسبت زجریه. بله، صیغه در نتیجه صیغه نه دلالت میکند بر نسبت امساکیه یا نسبت زجریه. ای انا حین نسمع جمله اذهب نتصبر نسبتا بین الذهاب و المخاطب، نسبت برقرار میشه دیگه، ذهاب ماده فعل بود در اذهب، مخاطبم که اون فاعلی است که قرار این کار رو انجام بده دیگه. خب وقتی ما جمله اذهب رو میشنویم تصور میکنیم نسبتی را میان ذهاب و مخاطب. و نتصور ان المتکلم یرسل المخاطب نحوها و یبعثه الى تحقیقها، و تصور میکنیم که متکلم میفرستد مخاطب رو نحوها، هایش به کجا بخورد؟ به این نسبت. میفرستد مخاطب را به سوی این نسبت، میگه برو این نسبت رو برقرار کن، دقت میکنید. و یبعثه الى تحقیقها، و او رو برمیانگیزاند به سوی تحقق بخشیدن به این نسبت. کما یرسل الصیادو کلبه نحو الفریسه، همچنان که صیاد سگ شکاری خودش رو به سوی شکار میفرستد. و اما حین نسمع جمله لا تذهب چطور؟ اما هنگامی که جمله لا تذهب رو میشنویم چطور؟ فنتصور نسبتا بین الذهاب و المخاطب، این بالای نسبتی میان رفتن و مخاطب رو تصور میکنیم، اما این بار به جایی که بخوایم او رو بفرستیم که این نسبت رو برقرار کنه، جلوی مخاطب رو میگیریم از این که بخواد این نسبت رو برقرار کنه. میگیم یه وقت این نسبت رو برقرار نکنی یا جلوش رو میگیریم. عرضم خدمتتون که و نتصور ان المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبه و يزجره عنها، و تصور میکنیم که متکلم جلوگیری میکند از مخاطبش از اون که اون بره سراغ اون نسبت، عن تلک النسبه، و یزجره عنها، یزجره یعنی یمنعه، منع میکند او رو از این نسبت. کما لو حاول کلب الصید ای یطارد الفریسته فامسک به الصیاد، همچنان که اگر تلاش کند، حاول تلاش کند سگ شکار، ان یطارد این که تعقیب بکنه، آن الفریسته تعقیب بکند فریسه را، فامسک به الصیاد، این انگاری میخواد اینا فقط برای تقریب به ذهن است، این برای تقریب به ذهن، دقت بکنید جرجم، انگاری این سگ شکاری میخواد حمله بکنه به اون شکار و این صیاد تناب او رو گرفته و نمیذاره. خب این حیوانی که در درون انسان هستش، یعنی همون غرائز، غرائز حیوانی، شهوات، هوای نفس، اینها تمایل دارن به سمت محرمات، به سمت شرب خمر، به سمت اعوذ بالله روابط نامشروع، به سمت دروغ، غیبت، بفرمایید که تهمت و هاکذا موارد دیگر. خیلی خوب، این حیوانیت وجود انسان، این شهوات انسان، هوای نفس انسان، اینها به این سمت گرایش دارن. مولا با این عرض لا تکذب، ها، دروغ نگو، میاد در واقع یه تنابی میزند، یه قید و لجام و لگامی میزند به این حیوانی که با این عضوان، به این شهواتی که گرایش دارن به این سمت، جلوشو میگیره. یعنی انسان البته به تبعیت شهواتشا، به تبعیت شهوات و هوای نفس و همچنین به تبعیت از شیطان و ابلیس گرایش دارد، انگار میخواد با تمام قدرت بره به سمت گناه، اما امر مولا جلوشو میگیره، میگه لا تذهب، اینا تذهبون، کجا دارید میرید، لا تذهب الالعرض مثلا اسم الالعدوان، دقت میکنه حرکت نکن، نرو اون طرفی، اینا تذهبون، کجا دارید میرید، وایسا، دقت میکنه چه عرض میکنم، این جلوشون میگیره. خب تر حقیقت منطقه این کار تشریعی انجام میده، در مورد اون سگ تکوینی بود، چجوری تناب به گردنش انداخته، با تناب گرفتتش، اما اینجا تشریعیه، عالم تشریعه، در عالم تشریع چیکار میکنه؟ با لا تذهب. لذا میگیم انسان مقید به دین، میگیم انسان مقیدیه، تقید داره، ملتزم به دینه. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، این یک دین، یک قید و بندی است برای او، که نه قید و بندی است که یعنی جلوی پیشرفت او رو میگیره، جلوی علو او رو میگیره، جلوی تعالی، نه، قید و بندی است برای اینکه جلوی سقوط او رو بگیره، برای اینکه جلوی انحراف او رو بگیره، برای اینکه جلوی نابود کردن خودش رو، نابود کردن زندگی دنیا و اخرویش رو بگیره. این قید و بند برای این هستش، مثل این موند که تناب به پای کسی ببندن که این پرتاب نشه توی دره، نمیگن آقا چرا اینو اسیرش کردی، نه تشکرم میکنم، میگه دست شما درد نکنه، تناب بهش بسته که پرت نشه توی دره و کشته نشه، اونجا کسی ناراحت نیست، خیلی همه خوشحالم میشن، تازه که این تناب اون فرض کن به کمرشون، مثلا کسی به کمرش تناب میبندن، میخواد یه جای صعب العبوری تناب به کمرش میبندن که احیانا اگر پاش لغزید پرتاب نشه ته دره، به یه چیزی متصل باشه، کسی از این قید و بند ناراحت نیست، همه خوشحالن و تشکرم میکنن، چرا؟ چون میدونن نجاتشون میده. لذا این اوامر و نواهی مولام از همین قبیل هست، ما رو امر میکند، یعنی ارسال میکند، میفرستد دنبال تعالی و کمال، و ما رو نهی میکند، یعنی جلوی ما رو میگیره، ما رو کنترل میکنه که سقوط نکنیم در دره هلاکت و انحراف. بگذاریم، به هر تقدیر میفرمان که و کما لو حاول کلب الصید ان یطارد الفریسته فامسک به الصیاد، همچنان که اگر کلب صید، سگ شکار، این بفرمایید که تلاش بکند که تعقیب بکنه اون فریسه و اون شکار را، و صیاد او رو نگهش داره، امسک به الصیاد، صیاد او رو نگهش داره و مانع از حرکت او بشه، و لهذا نطلق علیها اسم نسبت الامساکیه، یا عرض کردیم نسبت زجریه فرق نمی کنه. به همین خاطر است که ما به این نسبتی که در صیغه نهی در حقیقت وجود دارد و صیغه نهی بر آن دلالت می کنند بهش میگیم نسبت امساکیه. و تدخل الحرمه فی مدلول النهی به طریقت التي دخل بها الوجوب الى مدلول الامر، و داخل می شود حرمت در مدلول نهی به همان روشی که به همان طریقی که داخل شد به وسیله آن طریقه به هاش می‌خواد به اون طریقه داخل شد به وسیله آن طریقه و آن روش وجوب در مدلول امر. البته اگر به جای الا مدلول الامر می‌فهمیدن فی مدلول الامر شاید بهتر بود، تناسب با بالا هم پیدا می‌کرد. تدخل الحرمه فی مدلول النهی الوجوب فی مدلول الامر، اینطور مناسب. و بفرمایید که دخل الوجوب فی مدلول الامر، این فی اگر میگفتن شاید مناسب تر بود. ما شما نسختون چی دارید؟ خب ولنرجع به هذا الصدد الى مثال صیاد، باز میریم سراغ این صیاد. این صیاد ما رو ول نمی کنه. فانا نجد ان الصیاد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسه قد يكون امساكه هذا ناتجا عن كراهه که عن کراهت تتبع الکلب للفریسه به درجه شدیده. ما میبینیم که صیاد هنگامی که جلوی سگ خود را میگیرد، جلوی سگ خود را از تعقیب شکار میگیرد، گاهی این جلوگیری ناشی از کراهتی ناشی از کراهت تعقیب شکار به وسیله سگ است به میزان بسیار زیاد، کراهتی به درجه شدید. و قد ینتجو عن کراهت ذلک به درجه ضعیفه، و گاهی اوقات ناشی می شود از کراهت این مطلب، یعنی اینکه این عمل ذلک می خواهد به اون تتبع پیگیری کردن و دنبال کردن فریسه، منتها این کراهت به درجه ضعیفه، به درجه ضعیفی هستش. و نظیر هذا تماما نتصوره فی النسبه الامساکیه التي نتحدث عنها. خب در بحث صید و صیاد و کلب و فریسه این وجود داشت، گاهی اوقات خیلی جدی جلوی سگ رو میگیره که نگیرد او رو، گاهی اوقات نه حالا خیلی جدی هم نمیگیره، تناب شله که حالا نرو دنبالش، حالا رفتی خیلی ناراحت نمیشه. الان نیاز دارم مثلا فرض کن دم غروب شکارش کرده داره برمیگره میره خونه، دیگه الان حوصله نداره که بخواد شکار تعقیب بکنه، لذا نمیخوادم سگش بره دنبال شکار. اما حالا اگر رفتم دیگه خیلی ناراحت نمیشه، دیگه حالا یک شکاری هم اضافه میشد. و نظیر هذا تماما نتصوره فی النسبه الامساکیه التي نتحدث عنها. چقدر این منع شده از اینکه کسی برای تفریح بره شکار. چه کار زشتی، چه کار بدی است، چه کار غیر انسانی و نادرست است کسی برای تفریح بره شکار. شکار همیشه بشر اینطور بوده است که برای نیازش، یعنی نیاز به غذا داشته میرفته شکار میکرده به میزان نیاز شکار میکرده و به عنوان غذا استفاده میکرده. اما آرام آرام خب بالاخره این سلاطین، اشراف، بفرمایید خوانین، خانها، دیگران، افراد اینطوری تو دورهای بعدتر هم، تو دورهای اخیرتر هم که دیگه حالا پولدارها و ثروتمندها و افراد عیاش و خوشگذران و اینها، یکی از تفریحات رو برای خودشون شکار قرار دادن. و شکاری که کاش اون مثلا فرض بفرمایید که واقعا گوشتش هم استفاده بشه. گاهی وقت افراد میرن شکار، نه اصلا نمیخواد گوشتشو بخوره، اصلا تمایلی هم نداره، خود شکار کردن براش لذت داره که مثلا یه پرنده تو آسمون داره میری با تیر میزنتش ببینه درست نشونه گیری کرد یا نه. مثلا چقدر اینها واقعا زشت و زننده است و چقدر غیر انسانی. بگذاریم. و نظیر هذا تماما نتصوره فی النسبه الامساکیه التي نتحدث عنها، نظیر کاملا شبیه این، از محضرتون که کاملا شبیه به این رو تصور میکنیم در نسبت امساکیهی که از آن سخن میگیم، یعنی در باب صیغه نهی. فانا قد نتصورها ناتجتن عن کراهت شدیدت للمنهی عن. گاهی اوقات ما این نسبت امساکیه را خب تصور میکنیم که نتیجه و ناشی از کراهت شدیده است نسبت به من هیون عن، یعنی شخص ناهی، شخص نهی کننده گاهی اوقات از اون منهیون عن، یعنی عملی که مورد نهی قرار گرفته، کراهت شدیدی داره، خیلی بدش میاد و لذا نهی میکنه. گاهی اینطوره و قد نتصورها ناتجتا عن کراهت ضعیفه، و گاهی اوقات هم نه، این تصور میکنه در حالی که نتیجه کراهت ضعیفه ایست، البته بدش میاد اما اونقدر شدید نیست. و معنى القول بان صيغه النهي تدل على الحرمه في هذا الضوء، معنای این سخن که صیغه نهی دلالت میکند بر حرمت در پرتو این مطالبی که گفتیم این است که ان الصيغه موضوعه للنسبه الامساكيه بوصفها ناتجه عن كراهه شديده وهي الحرمه. اینی که بزرگان گفتن صیغه نهی دلالت دارد بر حرمت، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که صیغه نهی وضع شده است به لحاظ لغوی، یا به لحاظ لغوی وضع شده است برای نسبت امساکیهی که دارای این ویژگیست که نتیجه کراهت شدیده است. خب این نسبت امساکیهی که نتیجه کراهت شدیده است بهش چی میگن؟ این عبارت است از حرمت. پس حرمت اینطوری وارد قصه شد. عرضم خدمتتون که فتدخل الحرمه ضمن الصوره التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغه النهي عند سماعها. پس در نتیجه حرمت وارد تصویری می شود، صورتی می شود که آن را تصور می کنیم، نه تصور بها، تصور می کنیم به وسیله آن معنای لغوی صیغه نهی را هنگامی که این صیغه را می شنویم. خب و دلیل علی انها موضوعه کذالک هو التبادر كما تقدم في صيغه الامر. خب کسی بگه آقا از کجا میگید صیغه نهی وضع شده است برای نسبت امساکیه ناشی از کراهت شدیده، که بعد اون وقت بخواید بگید این به واسطه مثلا اشاره به حرمت دارد، یا اگر بخوایم اینو به شکل اسمی معناشو بیان کنیم یا اشاره کرده باشیم به معنای موازی او، به حرمت بعد اشاره کرده باشیم. این از کجا اینطور میگید وضع شده است برای همچین چیزی؟ میگن تبادر علامتشه. آمر، رئیس، امر کننده وقتی میگه این کارو نکن، این معناش این هستش که نمیخواد این کار انجام بشه و تحملم نداره باش مخالفت بشه. اگر فرض بفرمایید که یک رئیسی یه زیر دست داره، میگه دست به این پرونده نزن، مثلا به این پرونده کاری نداشته باش، اما اون زیر دست بره اون پرونده رو برداره شروع کنه بررسی کردن، بعدن اگر این رئیس بالا دست زیر دست خودشو دعوا بکنه، نکوهش بکنه، سرزنش بکنه که مگه من شما نگفتم دست به این پرونده نزن، چرا شما دست زدی؟ دقت بکنید چی عرض می‌کنم. کسی این رئیس رو ملامت نمی‌کنه که شما چرا دارین حرفو میزنید، چرا دارین ملامتش میکنی ها. از اون طرف اگر اون بنده خدا، اون کارمند، اون زیردست، او بگوید که من نمیدونم که این، نمیدونستم که این منظورش که گفت دست به این پرونده نزد یعنی حرامه، یعنی ممنوع کلن، یا نه فقط خیلی جالب نیست این کار، مثلا مکروهه، نمیدونستم، هیچ کس این عذر رو از او نمیپذیرد و میگه نه این عذر مناسبی نیست. عرض نظرتون که کما تقدم فی صیغه الامر، که اونجا هم همین بحث گذشت، اون تا به عکسش بود دیگه، متناسب با اون بحث. و فی نفس الوقت قد تستعمل صیغه النهی فی موارد الکراهه. خب ما میبینیم که همزمان با اینکه صیغه نهی دال بر نسبت امساکی ناتج از کراهت شدید است، لذا به واسطه ما میگیم دال بر حرمت هم هستش، بفرمایید که خب اما در این حال قد تستعمل، گاهی استعمال میشد صیغه نهی در موارد کراهت، یعنی اون اموری که در دین کراهت دارد. دوستان توجه کنن این دوتا کراهت ها با هم قاطی نشد. اونجایی که میگفتیم قد ناتجتون، بله قد مثلا ینتج عن کراهت شدیده، عن کراهت ضعیفه، اون کراهتی که اونجا داشتیم میگفتیم معنی لغویش بود. این کراهتی که اینجا میگیم فی موارد الکراهه، کراهت به اصطلاح احکام شرعیه، یکی از احکام خمسه تکلیفیه، این با هم دیگه قاطی نشه، اشتباه نشود. اونجا معنای لغوی کراهت بود، یعنی بد آمدن، این که انسان چیزی بدش بیاد، خوشش نیاد از یه چیزی. اما این کراهتی که الان اینجا دارن میفرمند که گاهی صیغه نهی استعمال میشود فی موارد الکراهه، این اشاره به کراهتی دارد که یکی از احکام خمسه تکلیفیه است در مقابل حرمت و در مقابل احکام دیگر.
با قرینه گفتیم
بله دیگه، بعد ما از همین دیگه. فینها عن المکروه ایضا بسبب شبه القائم بین الکراهته والحرمه، نهی میکند از مکروه همچنین، چرا؟ به سبب شباهتی که وجود دارد میان کراهت و حرمت، یعنی حکم کراهت و حکم حرمت. برای چی؟ برای اینکه هر دوشون نسبت امساکیه درشون هست، فقط در حرمت نسبت امساکیه ناشی از کراهت شدیده است، ناشی از بد آمدن زیاده، خب بغض زیاده، دقت می‌فرمایید، اینجا ناشی از بغض ضعیفه، کراهت ضعیفه هستش. خب و یعتبر استعمالها فی موارد المکروهات استعمالا مجازی، یا استعمال صیغه نه در موارد مکروهات یک استعمال مجازی به شمار میاد، همچنان که در مورد صیغه امر گفتیم. خب این تمام شد، فرصت داریم اگر اجازه بفرمایید از ثالث رو هم عرض کنیم. از ثالث الاطلاق، اطلاق یعنی رها کردن، یعنی آزاد کردن، یعنی یه قید و بندی رو برداشتن. شما از همین از مثلتون که هم خانواده با همین کلمه، کلمه طلاق رو دارید. طلاق یعنی آزادی، یعنی رهایی، طرفین آزاد میشن، رها میشن. از چی آزاد و رها میشن؟ باز خیلی چیزا، حالا بیا برد بگم سر فرصت چقدر راحت میشن. نه حالا دیگه سر در دل تو باز نشه، نه آزاد میشن، رها میشن از قید زوجیت، از علاقه و رابطه زوجیت. اینا هر کدوم اشخاص رهایی میشن که امکان حالا ازدواج بر مرد کلت ازدواج ممکن است، اما برای زن ازدواج بر زن فراهم میشه و حاصل میشه. خیلی خوب، البته اینا بدآموزی داره اگر بگید این ور اون ور که آقا طلاق یعنی رهایی، یعنی آزادی، یعنی نجات پیدا کردن از قید و بند، همه میگن عجب، پس طلاق چه چیز خوبیه. نه، اینو نمیخواد برای کسی خیلی بگید که خدا نکرده افراد به این سمت حرکت نکنن. بگذارید بر تقدیر، حالا ازدواج و الغای زوجیت یه قید و بنده، اما یه قید و بندی است که همه افراد با تلاش و کوشش، با صرف کلی هزینه، با چقدر زحمت خودشونو مقید میکنن به این قید و بند و اسیر این قید و بند میکنن. اون که حالا چیزی که قدیمی ها میگفتن که مثلا فرض فرمایید که مثلا آقایون مثلا میگفتن که زن بلاست اما خدا هیچ خونه ای رو بلا نکنه مثلا، این در واقع یه بیانی بود که این الان بعضی افراد متوجه نمیشه، فکر میکنن این علیه خانومه، نه علیه زنها نیست، از قضا این به نوعی دارد میگد که اگر حالا بر فرض مثال زندگی زناشویی و زندگی با همسر سخت باشد و دردسر هم داشته مشکلات داشته باشد، اما این مشکلات شیرینه، مشکلات خوبیه، اگر این مشکل خدا هیچ زندگی رو بدون مشکل نکند. بگذاریم بر تقدیر. خب می‌خواستیم معنای طلاق رو متوجه بشیم. طلاق یعنی طلاق یعنی رهایی از قید و بند. اطلاق اون افعل یفعل و افعال دیگه، اطلاق یعنی رهاسازی، رهاسازی از قید و بند. خب این معنای لغویش. حالا ببینیم که اصل بحث اینجا چیه. من سعی میکنم که بر اساس مثالی که خود ایشون فرمودن پیش برم، که الان وقتی میخوایم تطبیق بکنیم زودتر به مطلب برسیم، شما بهتر متوجه بشید. ببینید، یک وقتی است که یک پدری، ها، پدری به پسرش میگه اکرم الجار، هیچ قید و بندی هم نمیاره. فرض کنید در همسایگی اینها هم همسایه مسلمان هست هم همسایه غیر مسلمان، در یه منطقه زندگی میکنن که مسلمین و غیر مسلمین در کنار هم هستن، لعله هم دو تا همسایه های این سمت و اون سمتشون، سمت چپ و راستشون، یکی مسلمانه یکی کافر، همسایه های روبروشون به همین ترتیب، بعضی مسلمان بعضی کافر. خیلی خوب، پدر اگر فقط و فقط مد نظرش باشد که همسایه مسلمان اکرام بشود، معمولا نمیگه اکرم الجار و سکوت بکنه، بلکه حتما قید مسلم رو میاره، میگه اکرم الجار المسلم، همسایه مسلمان رو اکرام بکن. پس یه بار دیگه بگم، اگر پدری که میخواهد به پسرش امر بکند که پسر برود فقط همسایه مسلمان رو اکرام بکنه، چنین پدری نمیاد بگه اکرم الجار و قید مسلم رو نیاره. قاعدتاً باید قید مسلم رو بیاره، مثلا در جایی که الفاظ مسلمان غیر مسلمان هم هستن دقت میکنید، بگید اکرم الجار المسلم. اما اگر نه، پدر نظرش این است که ما به همه همسایه‌ها محبت کرده باشیم، همسایه‌ان درسته حالا مسلمان نیست، حالا باز برای کسانی که تجربه زیسته در کشورهای غیر مسلمان رو دارن این خیلی واضحه. عرض نظرتون که گاهی اوقات خب شما در منطقه زندگی، در محله زندگی میکنید که همسایه‌های شما اصلا قلما اتفاقی مسلمونی مثلا پیدا بشه بعد فلان، نه همسایه مختلفی هستن، خب شما گاهی اوقات میخواهید که به همسایه‌هاتون محبت کرده باشید، حالا یا نگاه تبلیغی و تألیف قلوبی دارید، دقت میکنید که میخواد اینا نسبت به شما که همسایه مسلمان هستید نگاه مثبتی پیدا بکنن، یا نه اصلا میخواهید که بالاخره به همسایه خدمت کرده باشید به جهت اون همه تأکیدی که شده است که به همسایه باید خدمت کرد و انسان با همسایه ها روابط خوبی داشته باشه، حداقل ظلمشون نکنه، آزارشون نده. بگذارید از نظرتون که به هر حال خب شما دیگه براتون مهم نیست مسلمان هستن یا نه، اگر شما به فرزندتون میگید مثلا بیا این مثلا غذا رو، این شیرینی رو، این هر چی که هستش اینو بر در خونه‌های همسایه‌ها بده، از مذهب مبارکتون که اونجا نمیگید که برو ببین، اول زنگ میزنی میپرسی میگه که شما مسلمان هستید یا نه، دقت میکنه آر یو ا مسلم، مثلا آیا شما مسلمان هستید، ها فرضون که فرض دو یو سی یور پرایر، مثلا تو نماز میخونی، نماز تو میخونی یا نه، مثلا بعد روزه گرفتی یا نه، ماه رمضان قبل چیکار میگه بابا تفتیش عقاید بکنه تو یه پرسشنامه پرسشنامه فرم میکنه، بعد یه دونه شیرینی کوچولو میده دستش، اون شیرینی میزنه تو سرش میگه برو عمو جان برو عمو، چون که دیگه مزاحم نشو. نقل میکنن که در مرحوم امام در نوفل شاتو که بودن، در اونجا یک افرادی واسطه شدن، یک خبرنگاری پیدا کردن بیاد با امام مصاحبه کنه. حالا ظاهرا این چه وقتی بوده، چون قصه خیلی سال پیش من این حکایت شنیده بودم و مطالعه کردم، الان جزئیاتش رو فراموش کردم متاسفانه. ظاهرا وقت نماز بوده چی بوده اینها، به هر حال یا بالاخره امام کاری داشتن و به چه نحوی بوده، حالا میگم جزئیاتش فراموش کردم، امام قبول نمیکنن مصاحبه رو. اون واسطه ها خیلی چی ناراحت میشن، میگن آقا ما کلی تلاش کردیم اینو آوردیم شما انجام بدید، چون میگه نه و فلانو انجام نمیشه، اون مصاحبه انجام نمیشه، و این افرادم خیلی ناراحت میشن که عجب مثلا حالا به تعبیر ما میگیم لگد به بخت خودش زد، مثلا این چه فرصتی بود که بتواند پیامش رو از طریق این مصاحبه به گوش جهانیان برسونه، فلان بسار در پاریس، در فرانسه هست، در نوفل شاتو فرصتی است برای این مطلب، این فرصت هم زد خراب کرد. چقدر به خودشون فکر کردن که چه فرصت طلایی از بین رفت. خب این گذشت، مدتی بعد از اون ظاهرا کریسمس بوده یا حالا هر چی بوده، مناسبت این چنینی بوده که برای مسیحی ها، و مرحوم امام دستور میدن میگن که این ایام ایام عید هست برای همسایگان ما، اینا همه مسیحی هن دیگه، برای اینا ایام عید هستش، خوبیه هدیه ای تهیه بشه در منزل اینها داده بشه. دستور میدن گل و شیرینی، چون میگن خیلی اهل گل هستن، رسمشون اینه گل رو مثلا به همدیه گل تار میدن از این حرفا، این براشون مهمه، گل و شیرینی، گل تنها هم نه، جعبه شیرینی هم تهیه بشه، همه همسایه‌ها یک دسته گل و یک جعبه شیرینی، اینو در منزل تمام همسایه‌ها میدن از طرف امام، اینو در منزل افتاد. همین همسایه‌ها میشن مبلغ مرحوم امام و خبر رو میرسونن این طرف اون طرف که آره ما این همسایه که آمده اینجا، شخصی که آمده ایرانی مسلمانی که آمده اینجا، عالم دینی که آمده، این به مناسبت ایام عید ما مسیحی ها برای ما گل و شیرینی فرستاده. خود این جمعیتی خبرنگار رو میاره اونجا، اونجا فقط یه خبرنگار بوده که حالا با کلی حالا منت و فلان میخواست حالا یه مقداری با امام صحبت بکنه، اما نه، اینجا گروه گروه خبرنگار میاد سراغ امام، کشف بکنن چطور میشه یه عالم مسلمان، یه روحانی مسلمان چطور اینقدر براش عید مسیحی ها مهم بوده که برای مسیحی ها هدیه فرستاده. حالا خداوند بخواد بکنه که کارها خدا خودش کارش خودش بلده. بگذاریم به هر تقدیر، مراد این هستش، وارد بحث خودمون بشیم، مراد اینه اگر این پدر نظرش این نیست که فقط همسایه های مسلمان اکرام بشن و پذیرایی بشن یا هدیه یا تفتیش عقاید بشن، همسایه ها کی مسلمانه کی نیست، نماز شب کیا نماز شب میخونن مثلا، کیا مثلا فرض کن که این، نه اصلا خاطرتون که میخواد مطلق همسایه اکرام بشه، هر همسایه بود با هر عقیده ای با هر دینی، اون وقت چی میگن؟ اون میگن اکرم الجار، دیگه اون قید المسلمو نمیاره، نمیگه اکرم الجار المسلم،
سوال، آیا نیاز نیست بگه اکرم الجار المسلم والکافر والفلان والفلان؟ نه نیازی نیست، هیچ نیازی نیست. دقت میکنید، همین که قید المسلم رو نیاورد کافیه. برای همین به این میگن اطلاق، یعنی آزادسازی کلمه. یعنی همین مثلا فرض بفرمایید در اینجا الجار که اسم جنس دیگه، اسم جنس هست الجار، مثل الجار فرض کنید که الانسان، الرجل، المرأة، اینا همه اسم جنسه. دقت میکنید، خب همین که اسم جنس رو آورده و او رو آزاد و رها کرده از هر قیدی، قیدی براش نیورده، ما از همین یک کلیت و یک شمول و فراگیری رو میفهمیم. اگر به پسر بگیم پدر شما گفته کدوم همسایه رو اکرام بکن، پسر چی میگه؟ میگه نه، نگفته کدوم همسایه رو، نیامده مشخص کنه و مقید بکنه، نه براش فرقی نمیکنه. من هم این امر پدر من شامل همه همسایه ها میشه. اگر یه همسایه از همسایه کافری میاد میگه آقا این اکرام شما شامل حال منم میشه، پدر شما که گفت به شما که اکرام بکن، آیا منی که کافرم هستم من رو هم شامل میشه؟ پسر میگه بله. میگه کجا، مگه سفارش کرد که من اکرام کنم؟ میگه نه، پدرم به شکل کلی گفت اکرم الجار و نیامد اینو مقید کند به قید المسلم، همین مقدار کافیه. خب سوال میکنم، شما همسایه ما هستی یا همسایه ما نیستی؟ یا آقای تعریف میکرد میگم من سوار ماشین شدم، ماشین کرایه کردم، منو بر برسونه عرشان خواهدتون، که بعد تو مسیر که میرفتیم آدرس هایی بهش میگفتم، میکنم خب برو خیابون فلان، بعد نم خیابون فلان، بعد میپیشی این ور، بعد کوچه فلان، بعد از اینکه رسیدیم انکشفه که این همسایه روبروی ما بوده، سالها ما توی این محل زندگی میکردیم اما همدیگر رو نمیشناختیم. میگه اون بنده خودم اصلا جا خودم که من دارم آدرس خونه خودشونو میدم که این آقا خونه ما رو از کجا برده، منو بر در خونه خودمون. میگم نه، من منزل خودمون دارم میام، منزل شما کجاست؟ ما این منزل، این پلاک شما رو. ای عجب، ای پس ما همسایه روبروی هستیم. چند سال بوده که همدیگر نمیشناختن. مثلا عذری که می آورد این بود که میگه حالا هر دوی ما صبح زود، صبح اول مثلا فرض کن طلوع آفتاب، هر دو میرفتیم دنبال کار، من موقع تاریکی برمیگشتیم خونه، همسایه اصلا ما نمیدیدیم. حالا فوق سود تعطیل بودم که همش تو خونه بودیم، همسایه برخوردی با هم دیگه نداشتیم، لذا خبر نداشتیم. بعد از چند سال نمیدونستیم همسایه هستیم. مثلا این عذر خیلی عذر مقبولی نیست، ولی به هر حال حالا یه عذری است برای خودش. اصلا خاطرین که منظور اینطور هستش، حالا فرض کنیم همین باشه، همسایه‌شون نمیشناسه، ها هل انت جارنا، آیا تو همسایه ما هستی یا نه؟ من کار به دینت ندارم. هل انت جارونا؟ میگه نعم، انا جارو که، ها انا جارو کم، من همسایه شما هستم. دقت میکنی؟ میگه خیلی خوب، بفرمایید این بسته خدمت از تالی، اینم بله اکرام بکنیم شما رو. بتایی چه ارز بکنم؟ هیچ چی دیگه بیش از این لازم نیست. برای همین به این میگن اطلاق، یعنی ما اسم جنس الجار رو آزاد کردیم، رها کردیم از هر قیدی. ثمرش چی شد؟ ثمرش این شمول و فراگیری شد، شامل همه تیپ همسایه شد. آقا همسایه این طرفی؟ میگیم بله، اکرم الجار. ندارد همسایه یمین یا مثلا همسایه یسار، اکرم الجار. آقا یمینه، یساره، امامه، خلفه، پشت سر، روبرویه، اینوریه، اونوریه. میگیم آقا هر کسی که عنوان الجار بر او تطبیق بکنه و صدق بکنه مشمول این هستش. میگیم آه خیلی خوب، مثال جالبی بود، ما خوب فهمیدیم. میشه مثال شرعی هم بزنید؟ میگیم بله، قرآن میگه احل الله البیع، البیع اسم جنسه، هیچ قیدی هم ندارد. نمیگه احل الله البیع الفلانی، مثلا فلان بیع با فلان خود، نه البیع یعنی مطلق بیع رو خداوند حلال کرده است. البی اینجا اسم جنسه، قیدی نداره، لذا ما میگیم مطلقه. به این عمل، یعنی این که شما کلمه رو بیارید و قیدی براش نیارید و اون کلمه رو بدون قید ذکر بکنید و مجرد از قید و عاری از قید ذکر کنید، به این میگن اطلاق، و به خود اون کلمه و لفظ میگن مطلق. لذا میگن البی اینجا مطلقه، یا در مثال عرفی که زدیم الجار مطلق هستش. خب و چون مطلقه، اون شمول و فراگیری رو ما ازش متوجه می شویم. یه خورده تطبیق بکنیم. الثالث الاطلاق و توضیحه ان الشخص اذا اراد ان یأمر ولده به اکرام جاره المسلم. توضیحش این هست که شخص هنگامی که می خواهد فرزندش را امر بکند به اکرام همسایه مسلمانش، فلا یکتفی عادتاً به قوله اکرم الجار، معمولاً اکتفا نمی کند به این سخن که اکرم الجار، همسایه را اکرام کن، بل یقول اکرم الجار المسلم. یعنی این قیدی که مد نظرش بوده رو چی؟ بهش اشاره میکنه، تصریح میکنه. و اما اذا کان یرید من ولده ان یکرم جاره مهما کان دینه، اما اگر نه از فرزندش میخواهد که اکرام بکند همسایه‌اش را هر چه باشد دینش، حالا دین اون همسایه هر چی میخواد باشه، دینهو هاش بخورد به جار، دین اون همسایه هر چی میخواد باشه، فیقول اکرم الجار، دیگه اون قید المسلمو نمیاره. و یطلقو، آزاد میذاره، رها میکنه، و یطلقو کلمت الجار، کلمه جار رو آزاد از قید میاره. ایلا یقید، یطلقو یعنی چی اینجا؟ ایلا یقیدها به وصف خاص، یعنی او رو مقید به وصف خاص نمی کنه، این قید المسلم رو نمیاره. و یفهم من قوله عند اذن ان الامر لا یختص بالجار المسلم، در این هنگامی که او قید خاصی نمی آورد و مقید نمی کند و تقیید نمی کند، از سخن او فهمیده می شود که امر اختصاصی به همسایه مسلمان ندارد، بل یشمل الجار الکافر ایضا، بلکه شامل همسایه کافر هم می گردد. و هذا شمول، این شمول فراگیری و استیعاب و دربرگیرندگی، این کلیت، نفهمه نتیجتن لذکر کلمت الجار مجردتن عن القید، کلمه جار رو آورد، الجار که اسم جنسه، این اسم، پس بالای الجار اسم جنس، این اسم جنس رو آورد ولی قیدی به همراه اون نیاورد، مجرد از قید و عاری از قید و بدون قید، خالی از قید آورد. ما این شمول را میفهمیم در نتیجه اینکه کلمه الجار را ذکر کرد اما خالی از قید. و یسمى هذا بالاطلاق، به این میگن اطلاق. و یسمى اللفظ، یعنی به این عمل، به این عملی که شما اسم جنس رو ذکر میکنید اما قیدی برای آن نمیآورید، به این عدم تقیید اسم جنس، عدم تقیید اسم جنس، به این میگن اطلاق، یعنی آزادسازی و رهاسازی کلمه از قید. و یسمى اللفظ فی هذه الحاله مطلقا، به خود لفظ هم میگن مطلق، به خود لفظ هم چی میگن؟ مطلق. خب البته یه چیز دیگه هم داشتیم، این المسلم که اینجا بود به اونم میگن قید، اگر این المسلم رو اضافه میکرد بهش میگفتن تقیید. لذا اگر در کتابهای اصول دیگه دیدید که تیتر بحث اینه، الاطلاق و تقیید، نگید این تقیید دیگه کجا پیدا شد، تقیید در مقابل اطلاقه، اطلاق یعنی آزادسازی، تقیید یعنی مقید کردن و اسیر کردن، یعنی همین که این قید رو براش بیارن. لذا معمولا اینا در مقابل هم بحث میکنن. شهید صد از تقیید رو کجا بحث میکنه؟ از تقیید رو میبره انتهای علم اصول، در بحث تعارض ادله اونجا بحث میکنه، لذا اینجا متعرض نمیشه. خیلی خوب. و على هذا الاساس، بنابراین يعتبر تجرد الكلمه من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، بنابراین خالی بودن کلمه و مجرد بودن کلمه و عاری بودن کلمه از قید لفظی در سخن و در کلام رو، عرض محضرتون که این دلیلی است بر شمول حکم، فراگیری حکم، این حکم شمول دارد، فراگیری دارد، شامل موارد متعددی میشه. و مثال ذلك من النص الشرعي، میگیم آقا از نص شرعی و از متن شرعی هم میشه بر اون مثال بزنید، میگن بله مثال میشود زد. قوله تعالی احل الله البيع، احل الله البيع، اینجا کلمه البيع اسم جنسه و قیدی هم براش نیومده. فقط جاءت کلمه البيع هنا مجردتن عن ای قید فی الکلام، کلمه البيع در اینجا آمده بدون هیچ نوع قیدی در کلام و در سخن. آقا چه نوع بیعی مد نظرتونه؟ فرض مثلتون بیع ربوی، بیع غیر ربوی، بیع نقدی، یا رسول الله مثلا به تدیگش رسید دیگه، آخر بحث در خاطر خط هست، ارزم خطتون که بیع نقدی، بیع غیر نقدی، بیع نسیه مثلا فرض فرمایید، بیع سلف، بیع سلم، بیع چجور بیع، هر نوع بیع، حتی ربایی، این کاری به ربا ندارد. بله البته دارد، آیه دارد، احل الله البیع و حرم الربا، دقت میکنید اون حساب جداست. اما کلمه البیع اینجا مطلق آمده، لاقل از این کلمه حرمت بیع ربایی فهمیده نمیشه. ما یه دلیل دیگری میخواییم که حرمت بیع ربایی رو ثابت بکنه. اینجا فعلا اگه ما بودیم و فقط همین آیه در قرآن، یا الله، البیع به شکل مطلق اثبات میشد برای ما. بله بله خیلی خوب، منم نظرم همین هست. هر نظرت این که فیدل آقای بچه رای تو شما رو صندلی میشونی که مقیدش میکنی، بحث ما اطلاقه، شما وقت تقیید میکنی خلاف بحثه، رعایت کنید. بله فیدل به آقا راحت باش، هیچ مقید نباش، کاملا مطلق. بله فیدل هذا الاطلاق على شمول الحكم بالحلیه لجميع انواع البيع، این اطلاق دلالت میکند بر شمول حکم به حلیت نسبت به جمیع انواع بی. ما میگیم جمیع انواع بی حلاله. از کجا گفتید احل الله البی؟ از احل الله البی فهمیدیم، چون هیچ قیدی نداشت. خب اینجا البته یه تذکری من عرض بکنم، ما اینجا گفتیم لفظ مطلقه، خب منتها به تبع این که لفظ مطلقه، خب این لفظ کجا آمده؟ لفظ توی خطاب شرعی اومده، به تبع این میگیم خطاب شرعی هم مطلقه. بله یا کار ما به کجا رسید؟ بله خیلی خوب، چه چیزایی توضیح میدیم. به تبع این که لفظ مطلقه، ما میگیم خطاب شرعی هم مطلقه. باز به تبع این که خطاب شرعی مطلقه، میگیم حکم شرعی هم که مدلول این خطاب هم هست هم مطلقه. دقیق تر چی عرض بکنم؟ یعنی مثل این که یک کسی توی خانواده شهید میشه، بعد پدرش میشه پدر شهید، مادرش مادر شهید، برادر برادر شهید، خواهر خواهر شهید، بعد بچه که فرزند شهید دیگه هم کلی، بعد سهمیه ها مطرح میشه، مسائل مختلفی که اینجا هست. من حتی مثلا برادر دیدم که مثلا برادر خانومشون شهید شده، به خانومش میگه خواهر شهید، مثلا میخواد که مثلا بله ما بودیم، بعد میگه با خانواده میخواستیم فلان جا رفته بودیم، میگه بله با خواهر شهید فلان جا رفته بودیم. من خدای بود همینطور سوال میکنم، من اول نمیگرفته این خواهر شهید کی بوده که ایشون باش رفته بوده این طرف اون طرف. بعدن البته بعدی که میگم بعدیت خیلی طولانی نبود، خیلی سریع ذهنم منتقل شد که این خواهر شهید احتمالا خانواده خودشون هست. بله ولی تأکید داشت که خواهر شهید. بله خدای ازش کنه، باز جای دیگه رفته بودیم. عجب، یک جای رفته بودیم بعد بحثت که در یک شهرستانی برای سخنرانی شب قدر، استثنایی شب قدر فقط نه کل رمضان، شب قدر برای منبر دعوت کرده بودند. بعد اونجا خب اون اعضای هیئت امرا نشستن دور تا دور ما تو اتاق که مداح داشت میخون، از ما حالا مثلا احترام میکردن اینها که بعد مثلا ما بریم برای منبر. یکی از اونها یکی از اعضا رو معرفی کرد، گفتش که حاج آقای فلانی پدر شهید فلانی. یه دفعه اون با اخم برگشت ببین گفت پدر سردار شهید فلانی. ما یه اصد یه دفعه همه اونجا جا خوردن که چی شد. بله بله سردار شهید، کلمه سردارش افتاد و خیلی بله بد شده بود. از خدمتی که حالا برگردیم بحث خودم، منظور یه کسی اینجا شهید شد، الان کلی عنوان جدید برای افراد پیدا شد. حالا بحث شهید و شهادت بیاییم بیرون، مثلا یه کسی فرزندار میشه، خب خودش که میشه پدر، خانومش میشه مادر، برادرش میشه عمو، خواهرش میشه عمه، یعنی اولین نوه وقتی میاد توی خانواده ای، تمام اعضای اون خانواده رو عنوان جدید بهشون میده، همه عنواندار میشن، دقت کنید، دایی میشن، خاله میشن، حالا بعضی عمو، عمه فلا، یعنی همه عنوان پیدا. حالا اینم یه لفظی اسم جنسی آمده، قیدی براش نیامده، کلی عنوان برای همه درست شد، خودش شد به این عمل، یعنی اسم جنس بیاد قید نیاد بهش گفتن اطلاق، رهاسازی این کلمه از قید. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ به خود این کلمه میگن مطلق، به خطاب شرعی که این داخلش قرار داره بهش میگن خطاب شرعی مطلق، اگر امر باشه میگن امر مطلق، اگر نهی باشه میگن نهی مطلق. چقدر دامنه دار شد. وقت بعد حتی حکم شرعی که از این استفاده بشه میگن حکم شرعی مطلق، یعنی تمام اینا یه مطلق بهشون اضافه شد. بگذاریم. خب تا اینجا رو ما متوجه شدیم و فهمیدیم، اما ممکنه بپرسیم و سوالمون سوال به جایی است اگر این رو بپرسیم که چجوری شد که ما اسم جنس رو آوردیم و قید براش نیاوردیم؟ این دلالت کرد بر شمول و گستردگی. فرض بفرمایید که ما اصل بحث رو پذیرفتیم، ما مثالها رو خوب فهمیدیم، برامون جا افتاده، به لحاظ عرفی هم میفهمیم، یعنی میگه بله راست میگید، ما هم تو زبان خودمون تو عرف خودمون همینطوره، برخواه میفهمیم این رو که کسی به این شکل بگد قید نیاره، مثلا بگد همسایه رو اکرام میکنه، اکرم الجار قید المسلم نیاره، میفهمیم که این اختصاصی مسلمان ندارد و شامل همه میشه، اینو میفهمیم. اما میشه برامون تحلیل بکنید که ما ببینیم این دلالته منشأش کجاست، از کجا آمده، چجور شده است که اسم جنس، ذکر اسم جنس بدون ذکر قید، این منجر میشود به این که ما یک معنای شاملی رو متوجه بشیم، معنای گسترده و بفرمایید که مطلقی رو متوجه بشیم. اینو میشه تحلیل کنید. شهید صد علیه الرحمه میفرمایند که در سطح حلقه اولای مقدار سخت توضیح این، چون بنابر این است که مطالب بالاخره ابتدایی گفته بشه برای شخص مبتدی و به شخصی که تازه دارد با اصول آشنا میشه، اما حالا تا حدودی ما با این مطلب میخوایم شما رو آشنا بکنیم، نکاتی رو عرض میکنیم، یعنی حالا بنده از جانب خودم میگم عرض میکنیم، نکاتی روشون فرمودن، نکاتی که میخوان بگن. من از ابتدا انتهای سریال خدمتون عرض بکنم که انتهای سریال کی میمیره، کی زنده میمونه، کی با کی عروسی میکنه، عرض بسرتون که انتهای سریال این استش که به این جور مطالبی که الان خواهیم گفت به اینا میگن قرینه حکمت، به این مطالب میگن قرینه حکمت. حالا در کتب اصولی دیگر اگر شما دیده باشید یا بعد از این ببینید، احیانا به این میگن مقدمات حکمت، هر دو به یه معنا دارد اشاره میکنند. اینم باز وحشت نکنید که آقا ما گفتن مقدمات حکمت، شما دارید ما رو منحرف میکنید به سمت قرینه حکمت. نه، البته گرچه قرینه حکمت عنوان دقیق تری هستا، ولی به هر حال اگر در کتب دیگر کلمه مقدمات حکمت دیدید همین است که اینجا گفته شده. من هم اگر بخوام تبعید غریب نکرده باشم، مطلب ساده و نزدیک به ذهن رو دور نکرده باشم، بعد خیلی ساده توضیح بدم، و اون این که هر متکلم هوشیار و متوجهی خب که در مقام بیان تمام خواسته خودش هست، در مقام بیان تمام مقصود و منظور خودش هست، اگر سخنی بگوید که این سخن نشانگر تمام مقصود او نباشد، یعنی یه قیدی لازم داره اون قید رو نیاره، یه وصفی لازم داره اون وصف رو نیاره، یه شرطی لازم داره اون شرط رو نیاره، ذکر نکنه، این سخنگو و این متکلم مورد ملامته، مورد سرزنشه. میگن آقا اگر شما واقعا چنین قیدی مد نظرت بود چرا نگفتی، چرا اشاره نکردی؟ اگر واقعا چنین وصفی مد نظرت بود چرا اشاره نکردی؟ اگر چنین شرطی مد نظرت بود چرا اشاره نکردی؟ مثلا فرض بفرمایید که کسی میگه آب بیارید، آب بیارید، خب مثلا میگه آقا الان هوام گرمه، آب میگه بیارید، شما یه آب خنک براش میارید، میگه آقا این چه آبی برام آوردی؟ من آب گرم میخواستم. آقا خب تو اگه آب گرم میخواست باید اشاره میکردی، تو من گفتی آب بیار، حالا فرض کنید آب یخ هم براش نیورده باشه، آب معمولی براش آورده باشه، من از کجا بفهمم تو آب گرم میخواستی، آب داغ میخواستی؟ دقت میکنی چی عرضم؟ میگه نه دیگه، خب بخواه من بعد از این میخوام برم جای منبر برم یا مثلا مدعی کنم یا چرا آوازی بالاخره آوازی بخوام بخونم، حالا هرچی، و آب گرم میخوام. خب باید میگفتی، باید تذکر میدادی، عرضم خدمتون که اینو تأکید میکردی. لذا این طبیعی است که اگر یک، باز تأکید میکنم، یه متکلم، یه گوینده، یه سخنگویی که کسی که دارد حرف میزند، دارد استعمال میکنند، دارد الفاظ رو استفاده میکنند تا معانی مد نظر خودش رو برسونه، این مستعمل الفاظ اگر مرادی دارد، مرامی دارد، اگر بفرمایید که خواسته‌ای دارد، مقصد و مقصودی دارد، این باید بتواند این رو با الفاظ خودش بیان بکنه، و اگر لفظ رو به کار ببره و قید اضافه‌ای به کار نبرد، ما میفهمیم که این مد نظرش نبوده. مثلا در همون حالت اگر مثلا یک کسی میگه آقا ببخشید اگر لطف فرمایید آب بیارید، خب شما میای فرض کن که آبدارخونه جایی به اون بنده خدایی که اونجا هست میگه آقا یه لیوان آب برای فلانی بده، میگه آقا چه جور آبی بدم، آب سرد بدم، آب داغ بدم، چه جور؟ میگه نه براش فرقی نمیکنه، بگم که فقط آب بیار، تاکید نکرد آب داغ بیار، دقیقاً فرض چی عرض بکنم، یعنی از این که او قید نیاورد شما میفهمید کلام اون ظهور دارد براتون که این مد نظرش چی نبوده، یعنی این قید مراد او نبوده، این قید منظور او نبوده، مقصود او نبوده. باز بخوام به بیان دیگه بگم، وقتی در سطح حلقه اولا باز تاکید ما این هستش که باید مطلب رو ساده بگیم، اما حالا در این رعایت سادگی اما به این نکته توجه کنین. ما احیانا میگیم که از صورت و عنوان و سیره، ظاهر این نشانگر باطنه، ها اینو احیانا گفته میشد. بالاخره ما از فرقه ملامتیه نیستیم که ظاهر اون خراب کنیم، مثلا لباس پاره پوره بپوشیم، مثلا درویش بازی در بیاریم، بعد مثلا میگی ولی باطن اون خیلی خوبه. نه، باید اگر انسان مؤمنی درونش نور ایمان تابیده، ظاهرش هم باید نشون بده، اعمال و رفتارش و اخلاقش و برخوردش و تعاملش و نمازش و عبادتش هم باید درست باشه. این که بگم قلبت پاک باشه ظاهرت هر جور، نه اینو ما نداریم، در اسلام نداریم. خیلی خوب، پس بگیم از صورت و عنوان و سیره، از ظاهر و عنوان و باطن. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ ظاهر نشانگر باطنه. ما به این ظاهر به اصطلاح خودمون میگیم مقام اثبات، به اون باطن میگیم مقام ثبوت. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ به اصطلاح خودمون، به اصطلاح طلبگی خودمون، اصطلاح علمی خودمون. خب میگیم این الفاظی که بیان میگردد تلفظ میشود، سخنانی که شخص گوینده بیان میکنه مقام اثبات، یعنی مقام ظاهره. اینها نشانگر و بیانگر مقام ثبوته. مقام ثبوت چی میشه؟ اون ماف ذهن این گوینده. دقت میکنی چه عرض کنم؟ آنچه که در ذهن و ضمیر او بوده، در قلب او بوده، در فکر او بوده، اون مقصودی که در درون او هست میشه مقام ثبوت. اون الفاظی که بیان میکنه میشه مقام اثبات. ما که راهی نداریم به درون او که ببینیم در درون او چی میگذره، واقعا مقصد و مقصود او چیست، واقعا هدفش چیه، دنبال چی میگرده، خواسته حقیقش چیه، ما چجوری از مقام ثبوت و کشف علم به دست بیاریم و اطلاع به دست بیاریم، چطور کشف بکنیم مقام ثبوت او رو و ماف ذهن او رو؟ با یاری گرفتن و کمک گرفتن از مقام اثبات، یعنی الفاظ او. مطلب واضح شد؟ انشاءالله سنگین نباشه برای دوستان که حالا حلقه اولا میخوان در این سطح هستن، انشاءالله سنگین نباشه. ارسان خواهدتون که پس اینجا همینطوره. ما میگیم آقا اگر منظورش و مقصودش آب گرم بود، آب جوش بود، حتما میگفت. ما که نمیدونیم تو دلش داره چی میگذره، ولی لفظی که به کار برد مطلق بود، یه همچین قیدی نداشت، یه همچین بندی نداشت، همچین وصف و شرطی درش چی نبود. ما از مقام اثبات او پی میبریم به مقام ثبوت او، میگیم حیث این که از آن جهت که قید گرم رو در آب برام بیارید، مثلا آب بیارید، در اینکه گفت آب بیارید، قید گرم رو اضافه نکرد، نگفت آب گرم بیارید، حیث این که این قید رو اضافه نکرده، قاعدتاً و معمولاً باید بگیم قاعدتاً یه همچین قیدی مد نظر او نبوده است. لذا اگر شما آب جوش براش ببرید، آب گرم براش ببرید، جا دارد بگید آقا چرا آب گرم آوردی؟ من که نگفتم آب گرم بیار. دقت فرض چی عرض میکنم؟ اینو جا داره بگه، متوجهید؟ یا نه ممکن است بگه خوش جا همین هم جا نداره بگه، به جهتی که اون مطلق گفته بود دیگه. حالا اینکه گفتم جا داره بگه، این سبق لسان شد، به جهتی اینکه اگر بگیم خلاف عرفه، خلاف عادته، جا دارد بگه، وگرنه در حالت عادی نه همین هم جا نداره بگه. هر نوع آبی براش ببرید، تصحیح کنم جمله رو به این شکل، هر نوع آبی براش ببرید، آب گرم باشه، آب یخ باشه، آب معمولی باشه، او نمیتواند با استناد به جمله خودش به شما بگه چرا اینجور آب آوردی. چرا؟ چون شما بهش میگی که آقا شما که قیدی نیاوردی، گفتی آب بیا، پس من هر جور آب بر شما میآوردم شما نباید اشکال میکردی. بله اگر قرینه از بیرون باشد، از مثلا هوا خیلی گرمه، خب طبیعتا هوای گرم آب گرم کسی نمیخوره، مثلا اینجا میگیم آب خنک میخواسته، یا نه این شخص الان پشت بلنگو قرار گرفته میخواد مثلا مداهی بکنه، خب طبیعتا آب یخ که گلوش میبنده، که به قرینه های اینطوری. وگرنه اگر این قرینه ها نباشد، سخن او اشاره به قید خاصی نداره به این بیان. ولکن نقول و اما کیف اصبح ذکر الکلمت بدون قید فی الکلام دلیلا علی الشمول، و اما چگونه ذکر کلمه بدون قیدی در سخن. این که کلمه یعنی هم بالاش می‌نویسن اسم جنس. این که اسم جنس رو ذکر کرد بدون که قیدی براش بیارد در سخن خودش، چگونه این دلیلی شد بر شمول و فراگیری و گستردگی؟ و ما هو مصدر هذه الدلاله، مصدر یعنی منبع یعنی منشأ این دلالت چیست؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقه، مستوى یعنی سطح. این مطلب چیزی است که ممکن نیست اون رو ما تفصیل بدیم و توضیح بدیم، کلام رو در اون مفصل بخوایم بیان بکنیم و توضیح بدیم. علی مستوی هذه الحلقه، در سطح این حلقه که حلقه اولا باشد. ولکن نقول علی نحو الایجاز، به نحو ایجاز اختصار میگوییم ان ظاهر حال المتکلم حینما یکون له مرام، مرام یعنی خواسته یعنی مقصود یعنی منظور. ان ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه الى الكلام اي يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام. از مذهبتون که ظاهر حال متکلم این است که هنگامی که او دارای مقصودی است، دارای خواسته و مرامی است در درون خودش، کدام مرام؟ آن مرامی که این یدفعه الى الکلام، این جمله وصفیه است، وصف مرام هست. اون مرامی که یعنی اون مقصودی که او رو میراند به سمت سخن گفتن. این آدم ساکت نشسته بود، چرا به سخن آمد؟ چون آب میخواست، چون آب میخواست به سخن آمد، گفت آقا آب میخوام، آب بیارید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس اون خواسته بود که او رو واداش به سخن گفتن. خیلی خوب، له مرام فی نفسه یدفعه الى الکلام، ظاهر حال متکلم این است که ایکون فی مقام بیان تمام ذلک المرام، این متکلم در مقام بیان همه اون خواسته خودش باشد. البته به وسیله لفظ دیگه، به وسیله الفاظی که میگد همه خواسته خودش بیان میکنه، ترسی نداره، واهمه نداره، نگرانی ندارد، هر چی که بخواد باید بگد دیگه. مثلا اگر میگه آقا من آب کم میخوام، نصف لیوان آب برام بیارید، خوب اینو باید بگه. دقت میکنین؟ تقاضا میکنم مثلا فرض کنم که یه استکان آب بیارید، من بیش از این نمیخوام، مثلا برای بچه آب میخوام، این بیش از این آب نمیخواد، میریزه، اسراف میشه. یه استکان اینو اگر قیدی مد نظرش باید بگه. دقت میکنین؟ اما این سکوت کرده، قیدی نگفته. خب فاذا قال اکرم الجار، بگو اکرم الجار، همسایه را اکرام کن. و کان مرامه الجار المسلم خاصتا، اگر بگوید اکرم الجار ولی خواستش چی باشه، مقصود و مرامش چی باشه، همسایه مسلم به شکل خاص باشه، یعنی منظورش چی باشه که اکرام فقط نسبت به همسایه مسلمان صورت بگیرد، در این حالت لم یکتف به ما قال، به همین مقدار به همین گفته اکتفا نمی کنه، بل یردفه عادتن به ما یدل على قید الاسلام، بلکه ردیف می کند، ردیف می کنه یعنی به دنبالش میاره، به دنبال او میارد. هر محضرتون که به دنبال او میآورد، معمولا آن چیزی که آن لفظی که دلالت بر قید اسلام بکند. مثلا چی میگه؟ میگه اکرم الجار المسلم و فی کل حالت لا یعتی، لا یعتی فاعلش متکلمه، و فی کل حالت لا یعتی المتکلمو بما یدل علی القید، در هر حالتی که متکلم اون کلمه‌ای که دال بر قید باشد رو نیاورد، نعرف ان هذا القید غیر داخل فی مرامه، میفهمیم که این قید مدخلیتی و دخالتی در مرام و در خواسته او ندارد. اذ لو کان داخلا، کان اسمش قیده، لو کان القید داخلا فی مرامه، اگر این قید، اگر قید خاصی دخالتی در مرام و خواسته و مقصود او داشت، و مع هذا سکت عنه، در این حال از آن قید سکوت کند، یعنی اون قید رو بیان نکنه، لکان ذلک علی خلاف ظاهر حاله، این مطلب خلاف بر خلاف ظاهر حال متکلم است. کدوم ظاهر حال؟ اون ظاهر حالی که القاضی به انه فی مقام بیان تمام المراد بالکلام، اون ظاهر حالی که حکم میکند قاضی، اینجا یعنی حکم میکند، ظاهر حالی که حکم میکند به اینکه او در مقام بیان تمام مراد خودش هست، تمام منظور خودش هست به وسیله کلام. من تقاضا میکنم دوستان این تعبیر ظاهر الحال که اینجا فرمودن رو خوب بهش توجه بکنن و بعد یه پیوندی برقرار کنن میان این و اون مدلول تصوری و تصدیقی که خوندیم من تقاضا میکنم همین امروز انشالله برید اون بحث دوباره نگاه بکنید. در اونجا ما میگفتیم مدلول تصوری از لفظ و دلالت لفظی و لغویه حاصل میشه، اما مدلول تصدیقی چطور مربوط به حال متکلم میشد که آیا متکلم انسان است یا نه، اگر انسان است انسان هوشیار است یا نه، باز اگر انسان هوشیار است جدی است یا نه، اینا همه ظاهر حال متکلم بود. خب اینجا هم الان بحث ظاهر حال متکلم مطرحه، البته ما شاید در حد حلقه اولا نباشه، مربوط به بفرمایید که حلقه ثانیه و ثالثه باشد این بحث، فقط میخوام ربط برقرار کنم بین بحث ها. اگر این ربط رو شما درست متوجه بشید، اون وقت ما میتوانیم بگوییم آن معنای گسترده و شامل و فراگیری که ما از حالت اطلاق میفهمیم در واقع مربوط میشد به دلالت تصدیقیه، چون مربوط به ظاهر حال متکلمه، مربوط میشه به دلالت تصدیقیه. حالا اینو در بسته خدمتتون عرض کردم، حتما برید اون رو هم نگاه بکنید، این رو هم ببینید. باز اگر لازم بود توضیحی باشه من جلسه آینده عرض خواهم کرد ان شاء الله. فبه هذا الاستدلال، با این استدلال نستكشف الاطلاق من السكوت و عدم ذکر القید. با وسیله این استدلال در واقع ما اطلاق را کشف کردیم از سکوت و عدم ذکر قید، چون قیدی نیاورد ما عرض محضرتون که اطلاق رو کشف کردیم، از اینکه سکوت کرد و قید رو ذکر نکرد ما اطلاق رو کشف کردیم. و یعبر عن ذلک به قرینت الحکمه. ببینید فبه هذا الاستدلال نستکشف دیگه. خب این به وسیله این استدلال ما اطلاق رو کشف میکنیم، یعنی چی؟ به وسیله این دلیل آوردن. خب این دلیل اسمش چیه؟ این دلیلی که شما الان اینجا ذکر کردید که ظاهر حال متکلم این است که وقتی دارد سخن میگه در مقام بیان همه خواسته خودشه، در این حال قید نیاورده، پس نشون میده اون قید مد نظرش نبوده. به این میگن قرینه حکمت، یا به قول مشهور مقدمات حکمت. و یعبر عن ذلک، ذلک بلاش بنویسید دلیل، و یعبر عن ذلک دلیل، از این دلیل تعبیر میشود، یاد میشود به قرینه حکمت. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد در جلسه آینده. فقط من یک تذکر دیگه هم اشکال نداره حالا اینجا عرض بکنم، و اون این که این تعبیر حکمت هم که اینجا به کار میره، شاید با سوال بشه برای دوستان که چرا میگن قرینه حکمت. این اول توضیح هم عرض کردم، گفتم متکلمی که حکیم است، متکلمی که متوجه هست چی میگه، آخه یه کسی است که قاطی پاتی حرف میزنه، اصلا معلومه چی میگه چی میخواد، او را خیلی تو محل بحث ما نیست، ما مزاحمش نمیشیم راحت باشه. نه، منظور این که متکلمی که بالاخره حکمت حکم میراند بر سخن گفتن او و تکلم او، چنین متکلمی معمولا اگر چیزی مد نظرش باشه وقتی در مقام بیان خواسته خودش هست اون رو هم بیان میکنه و با قیدی با وصفی به همه خواسته خودش اشاره میکنه، مگر اینکه حالا مانعی باشه. اما اگه مانعی نباشد حکمت اقتضا میکند که متکلم حکیم این گونه سخن بگوید. این میخوام بگم بشه تسمیه قرینه حکمت هم از اینجا است که تو ذهن مبارکتون باشد. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمدن.